أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء سومین شخصیتی که در پراگماتیسم مطرح است و عملا هم تأثیر بیشتری نسبت به فیلسوفان قبل از خودش گذاشت و تأثیرش هم تأثیر کاربردی بود جان دیویی است که در سال 1859 در امریکا به دنیا آمد و در 1952 از دنیا رفت. عمر نسبتاً طولانی داشت. مدتی دبیر دبیرستان بوده ولی بعد علاقه به فلسفه پیدا میکنه و مقاله‌ای مینویسه در زمینه پیش‌فرض‌های متافیزیکی اصالت ماده. با اینکه ایشون اصالت مادی هم بوده که بعد اشاره خواهم کرد و معتقد بر این بوده که اصالت از آن ماده و تجربه هست نه اصالت از آن عقل، با این وجود طرفداران اصالت ماده با فلسفه او به شدت مخالفت میکردن. به خاطر این جهت بوده که جان دیویی گرچه اصالت مادی بوده ولی معلوم میشه برای مخالف عقل هم نبوده و معتقد بوده یک پیش‌فرض‌های متافیزیکی بر اصالت ماده حاکم هست، یعنی ما که انه یه راه سومی رو ایشون مطرح کرده. یه راه این است که اصالت عقلی باشیم، بگیم اصلا از گزاره عقلی معرفت حاصل می شود. یه راه دیگر این است که اصالت مادی باشیم و راه سوم این است که نه، بگیم اصالت از آن ماده است و تجربه است، ولی همین اصالت ماده و تجربه یه پیش‌فرض متافیزیکی و غیر مادی هم داره. ایشون در واقع چنین نظری رو مطرح میکرد که خب طبعا اگر دقت کنیم، خب کسی که معتقد باشد به پیش‌فرض‌های متافیزیکی ماده، پس معلوم میشه معتقد به تقدم عقل بر مثلا تجربه هست، چون ولو حداقل در گزاره‌ها و تصدیقات نه در تصورات. ولی این بحث جالبی رو باز کرد که ما در علم و دین هم خیلی ازش استفاده میکنیم و اون هم بحث پیش‌فرض‌های متافیزیکی در علوم هست، که به هر حال ما هیچ علمی نداریم که از مبانی متافیزیکی خودش رو تغذیه نکنه. همین علوم انسانی که الان در دانشگاه تدریس میشوند یا علوم طبیعی یه مبانی متافیزیکی دارن. فیزیک این حرف پوزیتیویست ها که تجربه گرای افراطی ان و معتقدن فیزیک تجربی محض است، در واقع جان دیویی با این نظریه مخالفت کرده و گفته نه خیر، یک مبانی متافیزیکی بر این علوم حاکم هستند. تاریخ فلسفه هم همین رو نشون داده. به خاطر همین نکته است که عرض کردم پوزیتیویست ها که در قرن 19 و قرن 20 بودن با جان دیوی از این جهت مخالفت ورزیدن، چون ماتریالیست ها معتقد بودن که دستاورد علوم تجربی جهان بینی و اگر پس هم متافیزیک و جهان بینی رو هم بپذیریم، از دستاورد علوم تجربی متافیزیک و جهان بینی ساخته میشه. یعنی اول ما یه دستاورد تجربی داریم بعد یه جهان بینی برامون حاصل میشه، شبیه حرفایی که اگوستکانت و مارکس و اینا داشتن که میگفتن ما تحقیقات تجربی انجام میدیم، از علم فلسفه مثلا زاییده میشه. جان دیوی عکس این رو میگفت، میگفت نه خیر، اصلا ما یه مبانی متافیزیکی از قبل در ذهن داریم. درس منطق رو پیش پیرس فرا گرفته بود و بیشتر از همه از ایدئالیستی به نام موریس استفاده کرده و یک رابطه صمیمی هم ظاهرا بینشون بوده. از سال 1884 تا 1888 در دانشگاه میشیگان به عنوان مدرس، بعد استادیار فلسفه انتخاب میشه و بعدا میشه مدیر گروه فلسفه و بعدش در سال 1894 تا 1904 در دانشگاه شیکاگو فلسفه روانشناسی و آموزش پرورش رو ادغام میکنه. این که عرض کردم بیشتر از قبلی های خودش تأثیر عملی داشته شاید هم اینجا بود، یعنی اومد یه فلسفهی بنا نهاد که این فلسفه پیوند کاربردی بود و پیوند وسیعی با روانشناسی و آموزش پرورش داشته. از اینایی که علوم تربیتی میخونن یا بحثای در زمینه آموزش پرورش خیلی از جان دیوی استفاده میکنن چون بحثای کاربردی زیاد داشته. در یک حرکت اعتراض گونه‌ای که علیه اخراج راسل از سیتی کالج نیویورک عرض کنم جناب راسل رو اخراج کرده بودن، جان دیوی خب معترض میشه و که بذاری حرفش رو بزنه چرا اخراج میشه، چون راسل این نظریاتی داشته در باید جنسیت و حرفای شبیه حرفای فروید و خیلی بدتر از حرفای فروید، اونقدر داغ بوده که در دانشگاه نیویورک نپذیرفته بودن این حرفا رو و سختشون بوده و برخورد کرده بودن با راسل. همون بحث آزادی جنسی که از فروید ایشون استفاده کرده بود. برای جان دیوی با اخراجش موافق نبوده و معتقد بوده بذارید حرفاشو بزنه شما نقدش کنید. یه چنین مثلا حریتی هم در دیدگاهاش بوده. علی حالن جان دیوی فیلسوف پراگماتیستی است که فلسفه کلاسیک رو که رایج بوده فلسفه متافیزیک مخالف 100% اون نبوده، اضافه فلسفه های سنتی ما بعد طبیعی و معرفت شناسی و منطق اینا رو هم خونده بوده ولی اعتقاد به یک فلسفه کاربردی هم داشته، مخصوصا عرض کردم دغدغش آموزش پرورش بوده ولذا از فلسفه در آموزش پرورش زیاد استفاده کرد. خب یه مطالبی درباره پدر ایشون، خود شخصیت آقای جان دیوی آدم به هر حال با ادبی بوده، به لحاظ اخلاقی میگن کمرو بوده، آدم با اخلاقی بوده و بسیار هم آدم پرکاری بوده، پدرش هم کشاورز بوده. آثاری که هم از ایشون نقل کردن در زمینای دموکراسی، روانشناسی یعنی سیاست، روانشناسی مثلا کتاب داره روانشناسی داره، رؤوس یک نظریه انتقادی در اخلاق، اعتقادنامه آموزش من، مدرسه و جامعه، مطالعاتی در نظریه منطقی، شرایط منطقی، بررسی علمی اخلاق، کتاب اخلاق، چگونه می اندیشم، دموکراسی و تعلیم و تربیت، بنیاد نو در فلسفه که این بنیاد نو در فلسفه ترجمه شده، جستجوی یقین، هنر به مثابه تجربه. عرض کردم جان دیوی، حالا من سعی کردم مهمترین آرایشون رو اینجا ذکر بکنم، ولی دغدغه جدی جان دیوی فلسفه‌ای بوده که بحث آموزش پرورش رو حل بکنه. یه صحبتی اخیراً آقا داشتن با آموزش پرورشی ها و تأکیدایی که فرمودن و آقا این رو فرمودن که ما مثلا فلسفه رو به زبان ساده‌ای به دانش آموزانمون منتقل بکنیم و به هر حال یه گرایش های فلسفی هم مثلا پیدا بکنه. خب این حرف خوبیست ولی من حقیقتش اعتقادم اینه که این فلسفه پیوند نداره با آموزش و پرورش، لذا دانش آموزان علوم انسانی که فلسفه میکنن به شدت از درس فلسفهشون بیزارن، میگن خب این چه درد ما میخوره، اصالت وجود و ماهیت و تشکیک و امثال اینا. حتی اونجا هم نیومدن یه بحثی از فلسفه رو بگیرن که کاربردی تر باشه. برای ما تو فلسفه بحثی الهیاتی هم داریم که برای دانش آموز جذاب تره، مثلا برای دانش آموز این جذابه که برای عالم ماده داریم یا نداریم، مثلا ماده چیه، انرژی چیه، این ماده و انرژی بحثی علامه طباطبایی داره، آیه مطهری داره، خب از همین رو لااقل استفاده کن. جلسه ای هم که ما با مسئولین وزارت آموزش پرورش داشتیم، همین مسئولین جدید تماس گرفتن یه وقتی آمدن قم و با حقیر جلسه ای داشتن، من این نکته رو بهشون گفتم، گفتم یه کاری کوتاه مدتی شما باید انجام بدید که مثلا فرض کنید بیایید یک کانون معلمان را بندازید، معلمان مذهبی در آموزشگاه‌های زیادن، دغدغه دارن، اینا رو کانون به صورت کانونی جمع بکنید، به تعبیر آقا در روی فلسفه میگه باشگاه مثلا فیلسوفان، یه باشگاه مثلا معلمان را بندازید، اینا هم ارتباط داشته باشن، سالی یه بار هم دورم جمع بشید و به صورت تشکیلاتی در سراسر کشور یه کار اساسی نسبت به معضلات دانش آموزان داشته باشید. اینا نیاز داره شناسی، اینا با دانش آموزان مرتبطن و بعضا هم تحقیقات میدانی خوبی انجام دادن، چون کم و بیش ما ارتباطی باشون داریم و با بعضی از این معلمایی که در تهران و شهرستان هستن یه وقتی تماس میگیرن، یه وقتی جلساتی براشون داریم، تحقیقات میدانی انجام میدن و دغدغه‌های خوبی دارن، میدونن الان درد دانش آموز چی هست و یه کارهای کوتاه مدت این شکلی که بتونید مثلا به صورت مسکن اینا رو حل کنید. یه بحث اساسی تر این است که ما واقعا باید تکلیف فلسفه آموزش‌پرورش رو روشن کنیم و تا فلسفه آموزش‌پرورش نداشته باشیم نمیتونیم تحول در آموزش‌پرورش ایجاد کنیم و الان آموزش‌پرورش مدل‌های مختلفی برگرفته از فلسفه‌های مختلف دارن و این کار هم باید ما در جامعهمون اتفاق بیفته. یعنی این دغدغه رو من به نظرم خود آموزش‌پرورش باید داشته باشه و حالا حوزه در کنار مثلا حالا قرار البته وزیر جدید یه دیداری با مدیر حوزه هم داشته باشه که احتمالا خود بندم تو اون جلسه باشم. نکته ای که باید بهشون بگیم یکی از بندهای قرارداد اگر بخواد عملی بشه اینه که بیاییم واقعا ما در زمین فلسفه آموزش‌پرورش کار کنیم. این کار کردن هم راه داره، برای اول میریم سراغ یعنی فلسفه اسلامی خودمون رو خوب اگر کار کنیم، بعد بریم سراغ فلسفه آموزش‌پرورش و تعلیم و تربیت که غرب داره. سوالا در ذهن ما پیش بیاد میتونیم برای خودمون تئوری سازی و تئوری پروری بکنیم و اینا رو در قالب روش‌های تجربی آزمون خطا را بندازیم. حالا ممکن یه جای جواب نگیریم، یه جای جواب بگیریم. مثل خود غرب عرض کردم یه زمانی راسل نظریه آزادی جنسی رو مطرح کرد، نیویورک بیرونش کردن از دانشگاه، الان میبینید خیلی برای اون تزش تجربه شد، عملی هم شد، ولی اون برخورد رو باش کردن، ولی یه تزی که برای آسیب زد. حالا هم البته خیلی از فیلسوفان تعلیم و تربیت به شدت با این تئوری‌ها مخالفن. ما الان وقتی بحث رابطه دختر و پسر رو، بحث حجاب، بحث از این قبیل الان تو مدارس داریم، وقتی میبینیم بچه دبیرستانی ها دوست پسر و دوست دختر دارن، این رفتارشون زایده یک جهانبینیه. ما باید فلسفمون حتی بیاد درباره رابطه دختر و پسر حرف داشته باشه. یعنی اونقدر فلسفه نمیخوام بگم بحث انتزایی در فلسفه نداشته باشیم، نه اون بحث انتزایی بیاد و خودشو کاربردی بکن. این کاری که جان دیوی کرد این بود، لذا فلسفهش بیشتر میشه با فلسفه تعلیم و تربیت در اخلاق، در سیاست، در ارزشگرم دموکراسی مقبول از این قبیل هم ایشون حرفایی داشته. خب آرا ایشونه که ما جنبندی کردیم، یکی این است که دیوی فلسفه خودشو همون اصالت طبیعت تجربی یا اصالت تجربی طبیعی توصیف میکنه، اما منکر تعقل نیست، اما آزمایش و تجربه رو اصل میدونه و از قضا درست هم هست. یعنی ما حتی تئوری‌های فلسفی که میدیم در آموزش‌پرورش باید اینا رو آزمون کنیم ببینیم جواب میده یا نمیده، تا این تئوری‌های آموزش‌پرورش ما پخته تر بشه. اصلا کی گفته باید همش عقل رو از تجربه جدا کرد؟ و چرا ما فلسفه‌مون فقط باید مبتنی به بدیهیات باشه؟ نمیدونم دوستان این مقاله ما رو در باب آسیب شناسی فلسفه اسلامی رو خوندید یا نه در کتاب نقد. اونجا من یکی از نقدایی که دارم اینه که هیچ ضرورتی نداره ما روش فلسفه رو منحصر کنیم به روش عقلی که فقط از بدیهیات بگیره. ما میتونیم از روش عقلانی هم بهره بگیریم در فلسفه. اما عقلانی که خودش مبتنی بر عقله. اما اگر مخصوصا کسی مثل مصباح معتقد باشه بدیات عبارتن از مثلا اولیات و فطریات و مثلا وجدانیات، خب با این سه دسته چطور شما میتونید یه نظام فلسفی بسازید که بر همه علوم تاثیرگذار باشه؟ نمیتونی.
از عقلانی منظورم
عقلایی. بله.
این از تحت تعریف این فلسفه شایعی که ما داریم.
خب بله خارج میشه. بله. نه نه اینکه نمیشه علم دی اصلا. بله. وسیع میشه، گسترده میشه. لذا حتی ما درس از تعریف فلسفه هم که فلسفه از عوارض موجود به ما موجود هست برداشتیم، گفتیم فلسفه بحث میکنه از عوارض انسان، ولی طوری وارد میشیم که اون بحثای امور عامه ازش حذف نشه. ساختار نشانا بعد هم نه، من میخوام بگم که فلسفه های مضاف دو نوع هم، فلسفه های مضاف به علوم، فلسفه های مضاف به حقائق. الان بحث ما در فلسفه های مضاف به علوم نیست، اون یه چیز دیگه است. فلسفه علم فقه، فلسفه علم اقتصاد، فلسفه علم فیزیک، اینا فلسفه مضاف به علوم هم. فلسفه علم کلام هم میتونید داشته باشید، فلسفه علم معرفت شناسی هم میتونید داشته باشید. اما فلسفه ای که ما اینجا کار فلسفه مضاف به حقائقه و از من اینه که فلسفه محض باید به همه فلسفه‌های حقایق بپردازه. یعنی اونجایی هم که شما فلسفه محض اسمشو میذارید اون همون فلسفه هستیه یا غیر از اینه؟ پس باید هم فلسفه مضافه، همون فلسفه مضافه به یک حقیقتی به نام هستی، هستی که در همه موجودات مشترکه.
راسل میگه که هر علمی که به عنوان یه علم مستقل انجام نشده این تحت عنوان فلسفه است، ولی به محضی که دیگه تبدیل شد به علم مستقل خارج میشه. و الان چون به اکثر این موضوعاتی که مطرح میکنیم تبدیل شدن به علم مستقل، یعنی مثلا مسئله آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت خودش شده یه رشته مستقلی به ذات تحت فلسفه
نه.
خارج میشه.
حالا حرف راست اگه اینطور که شما میگید اون محل بحثه، اما ببینید بحث ما باز درباره علم تعلیم و تربیت نیست. یعنی ما نمیخوایم یه فلسفه بسازیم که علم تعلیم و تربیت داشته باشه، یه فلسفه بسازیم که علم روانشناسی، علم جامعه شناسی. نه، حرف ما این است که علوم انسانی مبتنی بر یک مبانی فلسفی هست، اون مبانی فلسفی باید در فلسفه بحث بشن. حرف من اینه. ما نمیخوایم همه علوم رو بیاریم علوم انسانی بریم جز فلسفه. نه، این کارو جان دیوی هم نکرده. جان دیوی البته یه بحثی درباره علم آموزش پرورش داره، ولی کار مهم او این بود که یه فلسفه آموزش پرورش داشت که از او علم آموزش پرورش به وجود اومد. یه مثالی براتون بزنم، شهید صدر کتاب اقتصاددانانشو شاید دیده باشید. ایشون تو اون کتاب اقتصاددانان شهید صدر در واقع مکتب اقتصاد، نه علم اقتصاد، این همون چیزی که من تعبیر میکنم به فلسفه اقتصاد، نه فلسفه علم اقتصاد که مضاف به علمه، یعنی مبانی فلسفه اقتصاد. البته شیصد در اقتصاد اونا غیر از مبانی فلسفی به بحثای عامتری هم پرداخته و یه بحثای مبانی فلسفی دیگه هم هست که نپرداخته، اون حالا کار ندارم. بعد در ادامه میگه که اگر ما این اقتصادونا مکتب اقتصاد رو دنبال کنیم، مکتب اقتصاد اسلامی دنبال کنیم، میتونیم به علم اقتصاد هم برسیم، علم اقتصاد اسلامی. حرف من اینه. یعنی میخوام بگم که ما هیچ علمی از علوم انسانی نداریم که به قول جان دیوی مبانی متافیزیکی نداشته باشه، اما سخن در این است آیا این مبانی متافیزیکی علوم انسانی را فلسفه صدرا جواب داده یا نداده؟ ما میگیم موجبتاً جزئی جواب داده، به خاطر این نیاز به ترمیم داره. حالا دو نوع میشه ترمیم کرد این رو، یکی این که دست از تعریف فلسفه ملا صدرا بر نداریم، بیایم این بحثا رو اضافه کنیم، شبیه کاری که اساتید ما دارن انجام میدن. آقای جوادی میاد فلسفه حقوق می نویسه، حق و تکلیف می نویسه. آقای مصباح مثلا فرض کنید بحث های نظام سیاسی در اسلام که الان فلسفه سیاسی دیگه، حالا چه آقای متعالی هم شبیه همین کارو کرده، حالا چقدر اینا مرتبط به حکمت متعالی هستن یا نیستن باز بحث دیگه است. ما این کارو نکردیم، ما اومدیم گفتیم اصلا تعریفمون از فلسفه عوض میکنیم. البته فلسفه یه ذاتیاتی داره، دست از اون ذاتیات بر نمیداری. گفتیم مثلا این شیشتا جو ذاتیات فلسفه است، اینا رو فلسفه ما هم داره، اما دست از این تعریف بر میداریم، یه تعریف دیگه میگیم. بعد از اگر از این تعریف عوض کنیم راحت تر میتونیم از فلسفه های حقایق بحث کنیم که بعد تأثیر گذار بر علوم، علوم مخصوص انسانی باشه. یعنی یه مقدار از این جهت خطمون رو ما از اساتید ما نه، همون فلسفه مولا صدرا رو گرفتن با همون تعریف و بعد اومدن دارن همون فلسفه مولا صدرا رو امتداد سیاسی اجتماعی میدن. ما اومدیم گفتیم نه، از تعریف اصلا تغییر میدیم، اما تعریفمون یه تعریفیست که فلسفه از فلسفه بودن خارج نشه. برحال مگر غربی ها تعریف های مختلف از فلسفه ندارن؟ با این وجود فلسفه است. خب چه اشکال داره ما یه فلسفه تعریف جدید از فلسفه بدیم؟ حالا از گفتیم دیگه، گفتیم دانشی است که از عوارض وجود انضمامی انسان بحث بکنه. حالا انشاءالله بعدا مقاله منتشر میشه، مطالعه میفرمایید. من نقد کردم تعریف رو، گفتم این تعریفی که از زمان ارسطو مطرح شده، کندی گفته تا معاصرین، این اشکالاتی داره و فلسفه که دانش حقیقی است تبدیلش به دانش اعتباری، یه سری اشکالاتی ما فلسفه تعریف فلسفه گرفتیم. لذا گفتیم هم خود تعریف اشکالاتی داره، هم این فلسفه نمیتونه امتداد سیاسی اجتماعی داشته باشه و ما در این امر بدیهی هم شکی نداریم که ما نمیتونیم علوم انسانی حداقل علوم انسانی داشته باشیم ولی مبنای فلسفی نداشته باشه. اگر موقعی فلسفه به این حالت بماند، دانشجو و فرزندان شما علوم انسانی رو میخونن، فلسفه مبنای این نمیشه، اون از یه مبانی نانوشته‌ای در ذهنش حک میشه، گرایش به اومانیسم، سکولاریسم اینا پیدا میکنه، فرزند روحانی هم هست. حالا اونش اون بحث دیگه ایست که ببینید، من وقتی میگم عقلا منظورم این نیست که حالا سیره عقلا، میخوام بگم گاهی خود یک ادعا رو میشه تبیین عقلانی کرد، موجهش کرد، همین جستیفایدی که تو معرفت شناسی هست. البته دست از اون بدیات بر نمیدونه، از اونجا کارو شروع میکنی. حالا یه حاله میخوام بگم که به هر حال شما فارابی رو ببینید، چون من خودم الان یه درسی که دارم تاریخ فلسفه اسلامی هم تو مؤسسه امام خمینی میگم، ولی ذهنم درگیر این بحث هست. شما ببینید وقتی از کندی شروع میکنید میایید مخصوصا فارابی و ابن سینا، میبینید هم از حکمت نظری بحث کردن هم از حکمت عملی، و از قضا حکمت عملیشون با حکمت نظریشون چیه؟ گره خورده. یعنی شما آرا و اهل مدینه فاضله فارابی رو بخونید ببینید چقدر از فلسفه اولا استفاده کرده، استفاده کرده ها. بیایید تا برسید به دوره خواجه، خواجه اخلاق ناصری داره، اخلاق محتشمی داره، اسمش اخلاق هم ولی در واقع حکمت عملیه. یعنی تو هم اخلاق ناصری، اخلاق محتشمی بیشتر اخلاقه، اما اخلاق ناصری تدبیر منزل، سیاست مدرن و اخلاق هم داره. اخلاقش از ابن مسکبه گرفته، این همون بحث ابن مسکبه. و تدبیر منزل سیاست مدرنش هم همه حرفای یونانیانه، همه حرفایی که یونانیان داره. خب آقا جون، فلسفه که از اون زمان چند قرن تحول پیدا کرده، فارابی، ابن سینا، دوباره تو حکمت عملی همه حرفا رو میزنی؟ یعنی حکمت عملی جناب خواجه از حکمت نظریش بریده است. فارابی حکمت نظری عملی داره اما پیوند داره، خواجه حکمت عملی از حکمت نظری بریده است. بیایید سراغ ملا صدرا. به ملا صدرا که میرسید میگه کتاب بزرگ من در اسفار همش در الهیاته، اصلا حکمت عملی نداره، اصلا حکمت عملی عزف شده. این سیر فلسفه ماست. با تمام قوتی، من اینا که میگم براتون نمیخوام نسبت به فلسفه بدبین بشید، فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی در عرصه فلسفه اولا و الهیات بسیار قوی است و معرفت شناسی بسیار قوی است. اصلا اینا بچه در مقابل ملا صدرا مایه ندارن تو بحثای معرفت شناسی و بحثای الهیات. این که شما میبینید شبهات کلام جدید در جامعه ما مطرح میشه، طلبای ما میان هرمنوتیک، پلایزم دینی، علم و دین، اینا رو مگر استاد دیدیم تو این مسائل؟ نه، کسی اومده برای ما میگه علم دین چی بوده، هرمنوتیک ما پیش کسی درس نخوندیم که، اما وارد این بحثا شدیم، جوابم دادیم، نقدم کردیم، از دینم دفاع کردیم. اگر نمیتونیم دفاع کنیم که وضعیت رنسانس غرب گرفتار میشدیم. این از عرضه ما نبوده، این از قوت فلسفه ملا صدراست، این از قوت معرفت شناسی ملا صدراست و فلاسفه گذشته ما. واقعا معرفت شناسی ما، فلسفه اولا، فلسفه معرفت، فلسفه نفس، فلسفه دین، همون الهیات به من رخص، اینا قوی کار کردن. نمیخوام بگم نیاز به تکمیل، تکمیل ندارن ها، ولی مایه های قوی درشون هست. اما این یه حرفه، یه بحث دیگر این هست که آیا ما برحال نیاز به فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه آموزش پرورش، فلسفه عرفان، فلسفه اقتصاد داریم یا نداریم؟ اگر قبول داریم، داریم. چرا؟ چون همه علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفیشون هست، فلسفی ما هم نداره. یا یه کسی بیاد با همین ساختار ملا صدرا اینا رو اضافه کنه، شبیه کاری که اساتید ما دارن انجام میدن. اساتید ما داره این کار انجام میدن. وقتی نظام سیاسی اسلام های اسلامی نویسد، یا مثلا جناب استاد جوادی آملی بحثایی در زمینه فلسفه حقوق و حقوق بشر و اینا می نویسه، از این مبانی متافیزیکی استفاده کرده. آنها یا این کار رو باید کرد، یا بیاییم نه ما یه راهی رو از نو شروع کنیم. یعنی از نو شروع کنیم منظورم اینه مثل ساختار فلسفه، تعریف فلسفه، موضوع فلسفه، روش رو تغییر بدیم. چون یه جایی نیاز داری شما روش رو تغییر بدید. اما تو اون بخشایی که فلسفه قدیم حرف خوبی زدن، اونا رو هم میاریم، نیاز هم نیست به خودمون زحمت بدیم دوباره زحمت گردآوری نظام جدید. مثل بحثی معرفت شناسی که خدمتتون داشتیم، یادتون هست دیگه بحثی معرفت شناسی که خدمتتون میگفتیم، خب خیلی بحثی خود مثلا فرض کنید فلسفه خودمون بود، اما نظامی نداشت تو بحثای کتابا. ما اومدیم یه نظام بهش دادیم، گفتیم مثلا معرفت شناسی 13 14 مسئله رو داره، بیم نظام جدید بدیم، ادبیات جدید، تقریرهای جدید، تبیینای جدید، خلأ مثلا پرویزم معرفتی تو مطرح نشده، ما با کمک اون مبانی که گفتن اینو اضافه کنیم. یه کار این شکلی، ولی برای اون مایه ها رو کمک میگیریم، ولی ساختار و تعریف و اینا تغییر پیدا کنیم. من به نظرم این شیوه صحیح تر، هرچند بعضی خب سختشونه و برحال حرف و حدیث هایی هم یواشوش بعضا زمزمه هایی دارن. ما حالت امیدی نداریم این حرف های این هم دورای ما خیلی یا مثلا از اساتید ما خیلی بپذیرن. بیشتر انگیزمون اینه که نسل بعد ما این راه رو بتونه ادامه بده، که امیدوارم هستیم که انشاءالله ادامه پیدا کنه و بتونه یه فلسفه کارآمدی داشته باشیم که با حفظ رئالیست بودنمون امتداد سیاسی اجتماعی هم داشته باشه. علی حالن جناب جان دیوی تعریف جدیدی از فلسفه ارائه کرد، البته نیومد ساختارمندش بکنه چون بیشتر دغدغش آموزش پرورش بود، اومد بیشتر تو این عرصه حرفاشو زد، ولی آزمایش و تجربه رو اصل میدونست، منکر ماورای طبیعت نبود، تعقل هم منکر نبود، ولی دغدغش طبیعت بود، همون دغدغه‌ای که فلاسفه از رنسانس به بعد داشتن که knowledge is power، در واقع معرفت رو برای تسلط بر عالم طبیعت میخواستن، ایشون هم دغدغش همین بود. یه رابطه فعالی هم بین از کنم ارگانیسم زنده و محیط اون قائل بود و عرض کنم خدمتتون از این جهت خب از فیلسوفان جدا می شد. معرفت رو اینجا من اینو عرض کردم که او از همینجا از فلسفه جدا می شود که نگویید معرفت مساوی با صورت ذهنی است، بلکه معرفت مساوی با رابطه فعال ارگانیسم زنده با محیط است. یه حرفی فخر داره، یا حالا به فخر نسبت میدن، میگن علم اضافه عالم با معلومه، شبیه این حرف رو جان دیوی داره، میگه معرفت نگی صورت ذهنی، یا بعد بگی تمایز ذهن و عین، نه بگید یه رابطه فعال ارگانیسم زنده با محیط، معرفت اینه. لذا مرتب رابطه که برقرار میشه معرفت حاصل میشه، اصلا معرفت جز این رابطه چیز دیگری نیست. بله همین الان مثلا فرض کنید ما که داریم هم دیگر رو میبینیم، یه رابطه بین من موجود زنده و محیط خودم و یا شما موجود زنده با محیط پیرامون خود رابطه برقرار کردید یا نه؟ معرفت همینه. حالا عرض کردم تشبیهش کردم به حرف فخر رازی، این نمیگه چه مقوله ایست، فخر میگفت علم اضافه عالم به معلوم خارجی است. لذا اندیشه از نظر دیوی یک شکل پیشرفته از رابطه بین انگیزه و پاسخ در سطح زیستشناسی محض است. یعنی همونطور که ما مثلا دوست خود را صدا میزنیم و او به طرف ما برمیگردد و این رابطه صرفا رابطه محرک و پاسخ است، اندیشه نیز همین است ولی پیشرفته تر. قانون محرک و پاسخ رو که تو زیستشناسی مطرح کردن، معرفت هم همینطوره، یه رابطه است بین موجود زنده با محیط، همین. خب این البته دیگه میدونید اولا سر از نسبی گرایی در میاره و اینکه خب به هر حال ممکنه برای من یه نسبتی یه رابطه باشه برای یه رابطه دیگری. البته اگه یاد تو باشه تو بحث هگل عرض کردم ما یه وجودای نسبی داریم، به هر حال بنده وقتی با شما تو کلاس شما شرکت میکنم، جلسه دارم، یه نوع ارتباطی هست، وقتی مثلا با اجناس لطیفه جلسه میگیرم رابطه فرق میکنه با اجناس کثیفه، به هر حال تفاوت هست بین این دو. نمیشه که مثلا همونجوری که دارم با شما حرف میزنم با مثلا خانوما هم حرف بزنم، یا اونجوری که با خانوما واقعا خیلی فرق هست، یا اینطور نیست. بله بله برحال خود شما رابطه هایی که روز دارید هم رابطه هایی که شب دارید فرق داره. برحال اصلا این ارتباط پیرامونی فرصت نشد من برای سالگرداری متعیب برای شما صحبت کنم، دارم اون هفته بحثی که نگردیم. بله مختصری شد. این که آقا مرتب تأکید میکنه به بعضی از اهل علم، میگه سعی کنید مثلا متعریب بعد تهرانی و قمی بودن رو داشته باشید، منظور همینه. شما وقتی تو فضای فقط قم بمونید، این پیرامون شما یه وجودی از شما میسازه، یه وجود. البته این وجود لازمه، از این جدا شدید خیلی از حقایق از دست میدید، نمیتونید. الان این فضایی مبانی داره، لذا شریعتی وقتی بهش میگه اگر به من بگن یک جمعی از دانشجو هستن، یک جمعی از طلبا، برای کدوم حاضری در بحث بکنی کلاس بذاری، میگم برای جمع طلبه ها. شریعتی میگفت. سروش هم باران یه حرف رو میزد. واقعا فضای حوزه خیلی فرده با فضای دانشگاه. طلبا با همه کم درسخونی هاشو باز جدیتره. ولی یه فضایی تو دانشگاه و محیط دانشگاه هست که این فضا یه هویت دیگه برای شما میسازه و این دوتا هویت رو باید جمع کرد. یعنی ما یه بحثی به نام وجود نسبی هم در کنار وجود نفسی باید داشته باشیم. وجود نفسی رو منکر نیستیم، اما یه وجود نسبی هم داریم. هستن گاهی اوقات بعضی طلبا با بعضی اساتید که برخورد میکنن یک دفعه زیر رو میشن، زمین تازمون زندگیشون فرق میکنه. مثلا طلبایی هستن مثلا 10 سال تو حوزه درس میخونن توی روالی، یه استاد این نسبت ها یک دفعه تحول در زندگی او ایجاد میکنه. میگه عجب، مثلا باید توی این فاز حرکت میکردم نکردم. تازه خودشو مییابد. این همون نسبت هاست. حالا همسایه، پدر و مادر، دوست، رفیق، همه اینا میتونه تأثیر بذاره. حالا بعضی تأثیر کمتر، بعضی تأثیر بیشتر، اما این غیر از این است که معرفت فقط همین نسبت من موجود زنده با پیرام و اطراف و محیط خودم هست که سر از ایدئالیست و نسبی گرایی در بیاره. اون خدمت رو عرض کردم گرایش ایدئالیستی هم داشته به خاطر همین. حالا چرا این حرف و ایشون اندیشه رو اینطوری معنا میکنه؟ برای اینکه بیاد بین اندیشه و عمل پیوند بزنه، نه پراگماتیست هست و میخواد عملی فکر بکنه، میاد اندیشه رو یه جور معنا میکنه که پیوند بخوره با عمل. اگر بگه اندیشه یعنی صورت ذهنی، این صورت ذهنی با عمل نسبتی نداره. اما اگر یه امر نسبی شد معرفت، یعنی معرفت عبارت شد از نسبت موجود زنده با محیط، این اندیشه با عمل پیوند بینشون برقرار میشه و راحت‌تر میتونه نتایج عملی رو بگیره. نکته جالبی که جان دیوی داره در فلسفهش، که این نکته جالبی هست بهش توجه کنید، اینه که ایشون با فلسفه، با فلسفه‌ای که به هستی محض، حقیقت لایتغیر و ابدی سر کار داشته باشه، با این فلسفه مخالف. نه اینکه مثلا منکر خدا یا عوالم ماورا طبیعت باشه، نه، قبول داره عالم ماورا طبیعت، ولی میگه فلسفه چه کار به جهان بالا، تو با همین جهان پایین کار داشته باش. دقیقا عکس فلسفه مولا صدا. فلسفه مولا صدا به جهان بالا کار داره، هستی، لذا حرکت و زمان هم که میخواد بحث کنه یه رویکرد هستی شناختی داره. این میگه جهان پایین رو نگاه کن، شما چه کار به جهان بالا دارید؟ همین جهان پایین جهان نامطمئنی و خطرناکیست، خطرهایی که انسان در معرض اونهاست. جهان را به موقعیت‌های بغرنجی تبدیل میکند که انسان باید در سعی حل و رفع اونها باشد. این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم خطرها، معضلات، مشکلاتی رو به وجود میاره که ازش تعبیر میکنه جان دیوی به موقعیت‌های بغرنج. مثلا یه دانشجوی تو گناباد به من میگفت، دانشجو متدینی هم بود، میگفت من سال اول که کانکور امتحان دادم قبول نشدم دانشگاه، لذا یه سال نماز نخوندم، روزه هم نگرفتم، چیکار باید بکنم؟ یا مثلا فرض کنید میگه آقا همون دختر خانمی که یه وقت قصهش رو شاید برای تو تعریف کردم تو تهران میخواست خودکشی کنه که ما برای یه ساعت و نیم اختلاطی باش داشتیم نذاشتیم خودکشی کنه، بله حسودا جاشون خالی بود، عرض کنم خدمتتون اینا موقعیت های بغرنجه، برای همه ما هم که هم بیش اتفاق میفته، یعنی گاهی خود آدم توی وضعیتی قرار میگیره به شدت اوضاع خطرناکی ذهن او رو مشغول میکنه، شب هم که میخوابه هم ذهن مشغوله، گاهی خود ممکنه گرفتار مشکلات روانی بشه. همین الان وضعیتی که ما بعضی طلبه ها داریم در مدارس که سال اول میان با یک علاقه بسیار خاصی وارد آموزش میشن، شما حتما تدریس دارید دیگه تو مدارس میبینید، سال دوم یکم کمتر میشه، سال سوم گویا خود گرفتار بحرانایی میشن. مثلا فرض کنید اینه که فرض نیست، اینا واقعیت داره، میگه مثلا برادرم یا خواهرم دانشگاه رفته 4 سال درس خونده لیسانس گرفته، حالا مشغوله مثلا تدریس یا یه برای شغلی، ما تازه 4 سال داریم درس میکنیم، ضربه 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 و مهونی و مختصر و فلان برما، یعنی میگه خب تا کی کجا این چه به درد میخوره، چه گره ای رو باز میکنه. گاهی خود بعضی از این طلبا به شدت گرفتار بحران روحی میشن، بعضی از مدیران مدارس به من زنگ میزنن میگن آقا همین مرکز مشاوره حوزه رو ببینید، طلبه ها خانواده های طلبه چه اوضاع احوالی دارن، مشکلاتی که بین مثلا خانم ها و آقایون هست، بچه هاشون هم مشکلاتی پیدا میکنن، بعضا مثلا طلبه هم هستن بچه هاشون بعضا نیستن، این واقعیت بغرنجیست که پیش میاد. و حالا این مطالب رو هم شاید صحیح نباشه آدم همه جا بگه، ولی یه وقتایی بلو خیلی نادر، ولی خبرهایی هم میرسه که مثلا فرزند یه طلبه دست به خودکشی زده، این هم موقعیت بغرنجه ها. حالا من نمیخوام میگم مقصر پدره یا مادره، نه یه وقت دوست نابابه، رفیق بده، حال خوبه و حال محیط آسیب پذیره، اینا هم هست، ممکنه بعضی پدر مادر هستن خیلی هم زحمت میکشن برای بچه هاشون ولی نتیجه نمیگیرن. جان دیوی میگه فلسفه کارش حل موقعیت های بغرنجه. ببینید خیلی شباهت داره به فلسفه اگزیستانسیالیست که بعدا میخونیم از این جد، لذا فلسفه رو میگه فلسفه را به نقش راستینش که حل موقعیت‌های نامعین و بغرنج به مدد ایجاد تغییر در محیط و خود انسانه. اگر فلسفه‌ای داشتیم که تونست تغییری در انسان و محیط ایجاد بکنه که این موقعیت‌های بغرنج کمتر بشن، این فلسفه فلسفه موفقی است. ببینید این پراگماتیسم دیگه، یعنی اگر شما یه فلسفه‌ای داشتید، حالا ما یک فقهی داریم که احکام فقهی رو بیان میکنه، میگه مثلا الان به نظر من یکی از معضلات جدی جامعه ما این بحث حجابه، بحث رابطه دختر و پسره، اینا مشکلات جدیه، تو بین متدینان ما هم این مشکل وجود داره، یعنی دغدغه دارن، حالا الو چادر هم سرشه اما مشکل داره در این مسئله. خب یه بحثای فقهی دارید، فقه میگه آقا واجب از حرام است، خوب از این فقه، فقه خوب کارشو انجام داده، اما فلسفه باید بتواند برای این نوع مقوله ها یه تبیینایی داشته باشه که او وقتی چادر سرش میکنه بداند که چادر سر کردن معقولانه است. بله؟ نه ببینید یه وقت نه فلسفه احکام من نمیخوام بگم، فلسفه احکام بازی بحث دیگه است. البته ممکنه یه جایی مشترک هم باشه، تو کفای خونده ای که اشکال نداره، حالا یه مسئله هم کلامی باشه هم فلسفی مانی نداره، ولی بله جنبه تفاوت داره، علم باید جنبه تفاوت داشته باشه نه مسئله.
یعنی
نه دو تا هدف داره، دو تا هدف داره مثلا، یا دو تا موضوع داره. اشکال نداره که شما یه مسئله عیناً در فلسفتون بیاد در کلام هم بیاد، اما موضوع چون موضوع دو تا علمه لذا کاملا هم مسئله شما مشترکه. این تو کفای من آخوندم گفته اشکال نداره، ولی تفاوت هم بینشون هست. چون من نمیخوام اینجا ببینید بحث فلسفه احکام حجاب رو بگم، نه ما اصلا از بحث چادر و حجابی نیم تا فراتر هم باید بریم. ما اینجا یه فلسفه انسانی باید داشته باشیم که این فلسفه انسان نوع رابطه با جنس مخالفش رو تبیین کنه، تبیین معقولانه. حالا اون دیگه بحثای ریزه که حد حجاب چقدر است و فلان است و بهمان. یعنی اگر شما یه تغییری در انسان دادید، یه تغییری در جهان بینی او دادید، قطعا تغییر در جهان بینی او منشه تغییر در محیط خارجی او هم خواهد شد. شما حتی اگر یک دختر خانم بیاد بهتون بگه که مثلا فرهاد، شما بهش میگید شیرین، میگن یه بنده خدایی زود دوست دختر پیدا میکرد. اینو یا نگید آن کلاسای ما رو تعطیل کنم، میگن آقای قصران راه نشون میده بنده، شما از ما واردتری دارید. عرض کنم خدمتتون آخه بعضی مثالا درس رو بهتر تفهیم میکنه. خدا رحمت کنه مدرس افغان میکنه مثال ما رو یاد بگیرید، درس رو نفهمیدید فضای سرت. خب ما هم اومدیم از این چرت و پرت ها بگیم، اگر رسیدیم هم درس بگیم به قول منده خدایی. شما اگر یک کسی بود زود خلاصه دوست دختر پیدا میکرد، گفتش تو چی کار میکنین زود دوست دختر پیدا؟ گفت مثلا تو خیابون راه میرم، مثلا یه دختر خانمی رو مثلا میبینم بعضش کزاست، بهش میگم مثلا فرهاد. اگر گفت شیرین، معلومه خب اهلشه. یا مثلا بهش میگم لیلی، اون میگه مجنون. این بنده خدا خب تو خیابون داشت راه میرفت و یه خانمی ماشینی داشت، تسم پروانش خراب شده بود، این داشت راه من بهش گفته بود که حالا یه قرائتی شده تذکراتی دیگه براش گفته. خانم اومد به این مرده گفت که این مرده که دنبال دوست دختر میگرد، بهش گفت که تسمه پروانه داری؟ این در اومد بهش گفت پروانه. یا کنم اون مثلا خسرو و شیرین یا فرهاد شیرینه. برحال اون شخصی که در مقابل نامحرم خودشو میتونه حفظ بکنه یه جهانبینی داره، اون کسی که نمیتونه حفظ بکنه جهانبینی دیگه داره. جهانبینی که منظورم هست فقط بحث ببینید تصور نیست، یه باوره. حالا ممکنه یه کاسبی که درس آخوندی هم نخونده از ارزگان خدمتتون خیلی از آخوندان متدین‌تر متشرع‌تر باشه، اصلا تو عمرش حاضر نیست غیبت بکنه، تو عمرش حاضر نیست قسم بخوره. هستن بعضی از این کسبه ها یه گرم به فکر اینن یه وقت مثلا کم و زیاد نفروشن، اینقدر محتاطن. من یه وقتی بعضی شهرها میرم میبینم واقعا، همین از دیروز تو استعبان من یه پیرمردی دیدم 80 سالش بود، میگه ما یه مدتی هم درس طلبگی خوندیم هم دوره آیت الله مکارم بودیم، بعد میگه ما ول کردیم توجه داریم، بعد رفته بود درس معلمی خوندیم بود، معلم آموزش پرورش شد، بعد از آموزش پرورش که بازنشسته شد و دیگه میرم مثلا دانشگاه هم تدریس میکرد، اما تحصیلات حوزوی مثلا اندکی داشت. این به احترام ما بنده خدا، ما خب شیراز پیاده شدیم، بعد شیراز با ماشین 2 ساعت راه تا استعبان. این پیرمرد 80 ساله با یه پیرمرد تقریبا 65 ساله دیگه اینا اومده بودن که همراه ما باشن، مثلا تو راه تنها نباشیم، حالا شب هم رسیده بود. خب خیلی ما شرمنده شو هم شدیم و اینا، بعد یه قدیر برای ما صحبت کرد و اینا تا ما خوابمون هم گرفت، از خواب بلند شدیم میرسیم استعبان. حالا اینا اومده بودن ما رو همراهی کنم، ما خواب میکنم از خسته بودیم دیروز. خلاصه اکثر اون اساتیدی که تو جلسه ما بودن، این میان سالاشون ها، این جوان ها، شاگرد این بودن. ما شب دیر وقتی رسیدیم به استعبان، یعنی شاید مثلا ساعت مثلا 12:30 یا حدودا 1 رسیدیم استعبان. خب ما رفتیم تشریف حضور گرفتیم، گرفتیم خوابیدیم. من ساعت 3 از خواب بلند شدم، همین یه دفعه از خواب بلند شدم دیدم این پیره مرده همین مشغول تحجب تو حال خودش با خودش بودش. گفتم حالا میبندی خدا میبینی آخونده مثل خرس گرفته خوابیده مثلا، یعنی برگشتنم اومده همراهمون، یا صحبت میکردیم با هم دیگه، یا وقتی صحبت مثلا من صحبت میگم ایشون صحبت بدون میگم ذکر میگفت. یادم عجب غریبی بود، یه چند ماه هم از آیت الله مکارم هم بزرگتر بودم، ماشاءالله از من هم سالمتر بودم. واقعا اینجور آدم ها پیدا میشن ها که از یک سلامت نفسانی برخوردارن، مقیدن، مراقبن. مثلا یه بندی خدایی بود تا میخواست اسم کسی گفت آدم داری چی ما رو گرفتار گناه میکنی، چی کارمون داری، حرفا خودمونو بزنیم. شوخی هم میکردن که مثلا اینطوره بود که خیلی خوشکم نبود، نمیذاش مثلا یه اسم مثلا کسی برده بشه، حالا من نمیشناختم چون این میشنا باید چیکار داری باقشون. بعضی اینطوری هم این یه جهانبینی عرض کردم به معنای فقط ذهنی منظورم نیست ها. یادتون از بحث پاسکال رو مطرح میکردم، میگفتم یه فرقی بین پاسکال و دکارت بود، شاید دکارت برهان برای اثبات خدا میگفت خیلی قوی تر از پاسکال هم بحث میکرد، اما ایمان پاسکال، جهانبینی پاسکال قوی تر از دکارت بود. دکارت یه جور زندگی میکرد، پاسکال یه جور دیگه بود. اگر فلسفه بتونه این کار انجام بده، این فلسفه ایست که موفق است. این همون پیوند اندیشه و عمله که در واقع خودشو در علم جدید نشون میده. لذا از یک طرف جان دیویی متافیزیک را از محجوریت در آورد، چون تو اوج پوزیتیویست ها بودیم، از این کسی بیاد بگه فلسفه مثل مثلا نمیدونم حالا شما برید تو جمع مثلا اون تفکیکی های افرادی بگی فلسفه چطور تردد میکنن. اصلا فلسفه تو دوران جان دیویی یه فحش بود، مثلا میخواستید این فیلم دختر ایرانی رو نمیدونم دیدید یا نه، ما چهارشنبه که از تهران میومدیم با اتوبوس، تو اتوبوس دیدیم این فیلمو، دختره به اون دوستش گفت که تو، نه به پسره گفت، گفتی تو قیافت به فلاسفه میخوره، بخواد اینکه گرد خنگ بازی در میآورد. یعنی مثلا هر کسی یه عربای قلوم به سلوم بهی که خودش هم نمیفهمه بزنی میشه بیرزوف یه اصلا، حالا اون تنی بود به فلسفه ها. یه وقتا تو این فیلم ها تن میزنن این هنرمند ها جونورن دیگه، گاهی خواهد خلاصه میخواهد یه تنی به فلسفه بزنن. خیلی من جایی متعدد تو این فیلم ها دیدم تنی به فلسفه رو، عوام هم شایه، بله. خب یه مقدارش تقصیر خود فلاسفه است که کاربردی نکردن فلسفه رو. میخوام بگم تو اون اوج فلسفه ستیزی جان دیوی اومد از فلسفه دم زد، متافیزیک رو احیا کرد، اما این شکلی احیاش کرد، یک کار کاربردی کرد. ازا پژوهش رو هم وقتی تعریف میکنه میگه پژوهش عبارت است از تبدیل ضابط من یا جهتدار یک موقعیت نامتعین به موقعیتی که ممتاز بوده و روابط تشکیل دهندهش آنچنان متعین باشد که عناصر موقعیت اصلی را به یک کل یک پارچه و متحد برگرداند. یه موقعیت نامتعین، یه پرسشی دارید، اینو جوری پاسخ بدید که پارادایم بشه، ساختار معینی پیدا بکنه. اگر شما تونستید یه فلسفهی بسازید که کل هستی رو بتونه تبیین بکنه، تمام هستی های مضاف به حقایق را، تمام حقایق رو تبیین بکنه، اون فلسفه جامعه. حتی خود جان دیوی موفق نشد این کار انجام بده، بیشتر از کم دغدغش خامشبره و اش بود، بحث اخلاقی بود. ازا تو اخلاق و سیاست و اجمالا دین هم از نظرهای مختصری داشته، ولی دغدغه بیشترش آموزش‌پرورش بود. من نظر اخلاقی دیویی را اینجا گفتم که فاعل اخلاقی کسی است که هدفی را به چه نظر خود قرار میدهد که از طریق عمل میتوان به آن رسید. یعنی فاعل اخلاقی بر حکیم اطلاق میشود که در افعالش هدفمند است و کار عبث و بیهوده نمیکند. معلومه تو اخلاقشون هم فایده گراست، تکلیف گرا نیست، برخلاف کانت. کانت یادتون هست؟ کانت اخلاقش تکلیفگرا بود، تکلیف محور بود، نه غایت محور. میگه ما وقتی عدالت می‌ورزیم عدالت رو انجام نمی‌دیم برای کار، نه عدالت روی ذاتش خوبه، تکلیف عدالت. البته این هدف به هر شکلی میتواند باشد، دنیوی و اخروی، شیطان و غیره. و دیویی دیگر اهداف را ارزش گذاری نکرده است و اساسا اصالت طبیعت نمیتواند هنجارهای ابدی، ارزش‌های مطلق پایدار یا وجود متقنه مقننه، بله حالا این یه غلط طایفی بوده، حالا موجودات مثلا فراتبی اخلاقی را پذیرفت. وجود متیقنه مثلا فراتبی اخلاقی را پذیرفت. در واقع دیویی با نظری رائج اصل خود که نظری فرمان الهی بود مخالفت کرده است. یه بحثی هست، این نظری فرمان الهی همون حسقوب شرعیه. من تو کتاب کلام جدید بحث دین و اخلاق اونجا توضیح دادم، بعضی از غربی ها شبیه اشاعره معتقد به حسقوب شرعی هست، میگن الحسن ما حسن و شارع، القوی ما قبه و شارع. این میشه فرا اخلاق فرا طبیعی. اینو ایشو قبول نداره و میگه ما ارزش اخلاقی رو بر اساس عقل در واقع به دست میاریم. حیات اخلاقی از نظر دیویی بست و تکامل کنش متقابل ارگانیسم و محیط اطراف او میباشد. یعنی حیات اخلاقی هنجارهایی است که در این ترابط به وجود میآید. وقتی معرفت این شد، رفتاری هم که ما با محیط اطراف خودمون داریم اخلاق رو به وجود میاره. اخلاق هم طبق این بله میشه اسم. البته ایشون چون معتقد به حکمت هست و هدف، از این جهت میتونه جلوی نسبیت رو در بحث اخلاق بگیره، در معرفت راه حلی نداشت. ولی در اخلاق چرا؟ یا یه اهدافی رو تعیین میکنه، میگه اگر این رابطه به اون هدف رسید
ارزش
تعیین نکرده، حالا هر چی میتونه باشه. ولذا اگر شیطانی بود اهداف شیطانی شد، اخلاق همیشه شیطانی. اگر مثلا اخلاق انسانی شد، اهداف انسانی شد، اخلاق همیشه انسانی. پس یه معیاری میده بر اساس هدف. شبیه هر رو در فرماشدهای مصبا هم دارید که مصبا وقتی انشا رو به اخبار برمیگردونه میگه هر گزاره اخلاقی مدلولش عبارت از رابطه فعل با غایته. دیویی در کتاب سرشت و سلوک انسان بیان می‌دارد که آداب و رسوم از آن جهت پایه دارند که افراد انسانی به عادات شخصی خود در تحت شرایطی که آداب و رسوم پیشین باز نهادن شکل می‌یابند. و فرد معمولاً همانطور که زبان گروه اجتماعی خود را فرا می‌گیرد، اخلاق را هم کسب می‌کند. بنابراین اگر هوش بخواهد موقعیت اخلاقی بغرنج را دگرگون سازد یا بازسازی نماید، باید در باب اهداف و وسائل اندیشه کند. ابتدا به هدف بیندیشد و بعد به ابزار و راه حل مسئله. این یعنی همون عقلانیت ابزاری که در جامعه شناسی مدل مطرح است. این البته اصطلاح عبارت جان‌دیویی نیست، این عبارت خود ماست که در واقع اخلاق جنبه عقلانیت ابزاری، اخلاق جنبه عقلانیت ابزاری پیدا می‌کنه. یعنی اگر فرض کنید ما کم کم به مرور زمان یه اخلاقی سنتی از جامعهمون گرفتیم، مثلا توی خانوادی بزرگ شدیم که تندخو بودن، بد اخلاق بودن، بد ادب بودن، یه صفت رذیله‌ای داشتن. حالا فهمیدیم خب ما باید اول هدف رو تعیین کنیم، بپذیریم این بده، بعد به فکر این باشیم که چگونه این موقعیت بغرنج رو تبدیل کنیم به موقعیت متعین سالم. ابزار چیه؟ راه چیه؟ حالا معمولا علمای اخلاق میگن اول خودشو بسازه، بعد خانواده خودشو، بعد مثلا جامعه رو. شبیه پیغمبر که وقتی خودش به کمال رسید، بعد به آیه و انزل عشیرت گل اقربین عمل کرد، بعد پیامشو به جامعه خودش عرض کنم مطرح کرد و اونا رو دعوت کرد به دین و کم کم بعد جهانی شد. بعد نامه ها رو برای سلاطین و در واقع پادشاهان دیگر فرستاد. این جمله پایانی که در آخر صفحه 41 هست میگه دیویی به این اشکال توجه داشته. یه اشکال اینجا ذکر کردیم که در باب اخلاق اجتماعی و آموزشی اشکالی بر نظام مادی وارد است که اشکال دور است. از یک سو عادات، عمل و اهداف فرد در محیط اجتماعی موجود شکل میگیرد و از سوی دیگر اگر قرار است که محیط اجتماعی تحول یا تعدیل یابد، تنها از طریق افراد ممکن است و تا افراد ساخته نشوند جامعه نیز متحول نخواهد شد. حاصل اون که چگونه برای فردی که لا محاله در قید و قالب محیط اجتماعی خیش است، امکان دارد که به شیوه آگاهانه و فعال همت به تغییر محیط بگمارد. یه اشکال دوری اینجا برای یه پیش میاد که ایشون جواب داده. گفته هنگامی که یک موقعیت بغرنج پیش می آید، نظیر تعارض بین نیازهای روز افزون انسان از یک سو و نهادهای اجتماعی موجود از سوی دیگر، در این حالت انگیزه اندیشه را تحریک می کند و پژوهش در جهت تبدیل یا بازسازی محیط اجتماعی می افتد. یعنی اون چه که می تواند بازسازی کند اندیشه و پژوهش است. مثلا وقتی می بینیم جامعه از چند نفر تأثیر جدی می پذیرد، برنامه ریزی می کنیم و بران چند نفر تأثیر بگذاریم. مثلا شما فرض کنید میبینید کسی مثل آتاتورک در ترکیه، یا رضاخان در ایران، یا امان الله خان در پاکستان، در افغانستان. امان الله خان در افغانستان بوده ولی اینجا پاکستان نوشته. این تأثیر رو گذاشته. یه نفر دیگه، یعنی اول اومده یک وضعیت دیده بود، دو همین جامعه بزرگ شده، اما اندیشش او رو به پژوهش بعد منشأ تحول اجتماعی شده. حالا اینا افراد از کنم ناسالمی از نظر ما بودن، ولی مثلا شخصیتی مثل حضرت امام، برای امام تو این قم تربیت یافت، تو خمین بوده، عراق بوده، بعد قم. ولی وقتی موقعیت بغرنج رو شناخت، به فکر پژوهش و راه حل افتاد. البته راه حل امام رو به تکامل هم بود. یعنی مثلا شما میبینید یه جایی مثلا شاه رو نصیحت میکنه، یه جایی میرسه که میره هیچ راهی نیست جز اینکه نظر ولایت فقیه رو که فقهای گذشتن گفتن این احیا بشه. این البته امام راهکارهای اندیشه ها رو از فقها گرفته بود به مرحله اجرا رسون، گاهی خود تبیینای جدیدی میکرد، بیشتر جنبه اجرایی داشت، ولی گاهی خود ما معضلاتی داریم که نیاز اصلا به اندیشه و راهکار جدید داره. من تو بحث ولایت فقیه، تو بحث گفتمان مصلحت اینا توضیح دادم، اینا هم بحثش که فقهای گذشته ما هم گفتم، یه بعضیا یه جوری تبیین میکنن که اینا مثلا جدیده، فقها گذشته نگفتن، حالا امام نخیر. همین ولایت مطلقه فقیه رو شیخ مفید در آثارش داره. شیخ مفید در من از اولین فقهای عصر غیبته. خب فلسفه سیاسی جان دیویی هم فلسفه مبتنی بر رویکرد پراگماتیستی ایشون هست. نقش فلسفه سیاسی نقادی نهادهای موجود در پرتو تکامل و نیازهای متغیر انسان و تشخیص و تعیین امکانات آینده برای برآوردن نیازهای حال است. نه اینکه کار فیلسوف سیاسی ساختن مدینه فاضله باشد که فارابی میگفت. نقد نهادهای موجود، همین بحث مردم سالاری دینی واقعا یه بحث کلیدی است. ما باید اینو به لحاظ فلسفی تبیینش کنیم. یعنی فلسفه ما بیاد، حالا شما از همین فلسفه اکبر متعالی که خوندید چه فلسفه سیاسی استخراج میشه و مردم سالاری دینی؟ معمولا مردم سالاری دینی رو از نصوص دینی استفاده میکنه. من معتقدم اگر فلسفه مبانی جدیدی بهش اضافه بشه، میتونیم مردم سالاری دینی رو تبیین کنیم، تبیین فلسفی، یه تبیین کاملا فلسفی. و از قضا نقش نقادی مردم نسبت به حاکمانشون تبیین جنبه فلسفی پیدا بکنه. حالا این چون جنبه کاربردی داشته بیشتر جان دیویی بهش اشاره کرده. روند نقادی نهادهای اجتماعی موجود و نشان دادن راه منتهی به امکانات عینی مستلزم وجود معیاری است که انسان‌ها بتوانند به آن استناد کنند، معیاری که رشد هر یک از افراد جامعه را تأمین کند. اینجا دیویی به دموکراسی، معرفت و بصیرت اشاره می‌کند. دموکراسی عبارت است از زمینه کاربرد آزادانه روش تجربی در پژوهش اجتماعی و اندیشه که برای حل مسائل عین اجتماعی، سیاسی و صنعتی لازم است. دموکراسی میگیره، بله. تعلیم و تربیت هم عبارت است از نیل به آن میزان و نوع از رشد که از امکانات موجود برمی آید. پس آموزش و پرورش درسی ممکن است به پایان برسد، ولی تعلیم جامعه بزرگسالان همچنان ادامه دارد. یعنی شما یه آموزش پرورش کلاسیک دارید، میگید فارغ التحصیل شدیم، اما تعلیم و تربیت جامعه تعطیل نمیشه، مرتب این آموزش ادامه پیدا میکنه، ولی کلاس درس دیگه نداشته باشی. درباره فلسفه دیویی، چون فلسفه اصالت طبیعی است، در باب دین خیلی حرف نداره، اما کتاب سرش و سلوک انسان در این کتاب دین رو یک احساس و تجربه دینی گرفته و طبیعی هم هست، یعنی شبیه حرفاش، خیلی شبیه حرفای ویلیام جیمزه دیگه. دین رو به عنوان یک گزاره‌های عقلی مطابق با واقع نمیگیره، بلکه دین همون تجربه دینی، احساس درونی که تأثیر و کارکرد خارجی داره. یه نظریاتی و نقدایی هم اینجا ما به جان دیویی داریم البته، و در واقع اشکالی که ایشون داریم اینه که اگر ایشون که میخواد متافیزیک رو احیا بکنه، اگر متافیزیک رو در این حدی که داره طرح میکنه، این مشکلش حل نمیکنه. اینو دیگه شما با این درسای فلسفی که خوندید بهتر میدونید. شما امکان نداره این بحثای کاربردی رو از بحث انتزاعی جدا کنید. ناچارید مباحث انتزاعی رو بگید تا از اون بحثای انتزاعی بحثای کاربردی به دست بیاد. یعنی همون خطا، همون نقصی که فلسفه ما دارد که به انتزاعی ها چسبیده بحثای کاربردی نداره، اینا عکسش رو عمل کردن. نمیتونید بدون مباحث متافیزیکی انتزاعی وارد بحث‌های کاربردی بشید. همین پراگماتیسم اولین سوال این است که برای واقعی در خارج است یا نه. ستروکیز رو چیکارش میکنید؟ معیارش چیه؟ شما یه رای میدید برای حل موقعیت بحرنج، یه کسی رای دیگری میده، با چه معیاری میخواید تشخیص بدید؟ میگید اونی که ثمره و کار کرده عملیش زودتره. عملی بر اساس چیه؟ بر اساس هدفی که تعیین کردید. و شما یه هدف داره، او یه هدف داره، او روشش زودتر به هدفش میرسونه، شما هم روش زودتر به هدف خودت میرسونه، باز معیار نشد. لذا یه چنین مشکلات این شکلی در بحث‌های جاندیایی هست که علاوه بر اون قوتی که عرض کردم برای یه مقداری بحث‌های فرسی فلسفی رو هم ترک کرد، این یه امتیازیست، اما این اشکال وارده که بحث‌های عرشی فلسفی، بحث‌های متافیزیکی و بحث‌های انتزاعی فلسفی رو نمیشه نادیده گرفت. ما بعد از بحث پراگماتیسم وارد فلسفه‌های معاصر میشیم که فلسفه‌های معاصر رو معمولاً تقسیم میکنن به پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم. لکن هم پوزیتیویسم شاخه‌هایی دارد هم اگزیستانسیالیسم که به حال خوب الهی اگر رسیدیم اون بحث بعدی ما اینه که یه قدی درباره اگزیستانسیالیسم، پدیدارشناسی، هرمنوتیک فلسفی و فلسفه تحلیل زبانی پوزیتیویسم حرفایی بزنیم. البته نمیدونم شما هرمنوتیک داشتید یا نه. خب دیگه ما اینا رو سعی میکنیم خیلی گذرا بشه پردازیم که تفسیر